نقطه
جا به جایی پادشاهی پسر
محمد رضا آمده و اون یک دهه 20 دهه آزادی است. اصلا سیاست آمریکا آمد این فضا رو فراهم کرد. یه بحث خوبی هم مقام معظم رهبری روز دانش آموز
امسال مطرح کردن که تاریخ دشمنی ما با آمریکا،
که بعدم اول آمریکا آمد خوب اومد برای اینکه جلب بکنه، جذب بکنه. و اتفاقا این ده هم همونه که آمریکا با اون روی بازش آمد که بعدن
داریم حتی مثلا توده‌ای که در زندان رضا شاه بودن در دوران رضا آزاد میشه.
خیلی کلا اصلا اون دهه
از باز سیاسی
از باز سیاسی فکری ایناس و بعد باز بودن یه طرفه. من همیشه میگم خدا رحمت کنه آقای بروجردی، یه فضای خیلی خوبی هم آقای بروجردی خدا بیامرز تونسته بود در حوزه فراهم بکنه.
اون اوایل برنامه که بحث خود دوره معاصر رو بحث می‌کردی یادم در ایران به خدای بروجردی اون بحث نشریاتی که راه
افتاده بود اشاره داشت که مکتب اسلام و اصلا همینه، یعنی تحولی هم در حوزه ایجاد شده بود. تحول رو البته خب مراجع فعلی الان ایجاد کرده، یعنی آیت الله مکارم و
جوانایی که در اون دوره شاگرد
جوان بودن، نسلی که اینا واقعا منتها اگر نبود آیت الله بروجردی و اون هیمنه آیت الله بروجردی و اون فکر باز آقای بروجردی پیر مرد اون موقع، این جوانا نمیتونستن این کار. حالا بحثش مفصله. اون موقع یه فضایی فراهم شد در جامعه، خب اونها حرفاشون زدن، مخالفین متدینین هم فضا باز حرفایی زدن با محوریت مرحوم علامه طباطبایی. خب یه نگاهی امروز برخی در تقسیم ادوار تفکر دارن، خوبه، بالاخره جعل اصطلاح برای اینکه ما بتونیم یه محوری درست بکنیم کار خوبی است. این نو صدرائیان چه در فلسفه چه در کلام، در کل در تفکر دیگه و در اندیشه، اینها وارد یک عرصه شدن که واقعا خودش نقطه عطفی است که ما در نبوت هم یادم میاد مطالبی عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم. با محوریت مرحوم علامه، فضایی که علامه امام خدا بیامرز، یه فضایی است که عرض کردم بعد از خیلی البته نام ببرم که حالا اجازه بدید
شاگردان مرحوم علامه،
بله، این در مباحث امامت هم یه ورودای خیلی قشنگ داری که این ورودهای قشنگ هم معلول ورود و نگاه علامه طباطبایی است که در المیزان تراوشاتی از او آمده. حالا مثلا بعد اگر عمری داشتم و تونستم بحث میکنیم دیگه، مثلا در ذیل آیه 124 سوره بقره مرحوم علامه یک بحث زیبایی از امامت ارائه میده که این بحث قبلا نبوده. در روایت جالب هست فرضا خود علامه حرف آقای دکتر در جلد 3 متون بحثش راجع به توحیده، یه حرف خوبی میزنه علامه. خدا بیامرز آقای مطهری بی خود نمیگه که طباطبایی رو 200 سال بعد میشه
شناخت.
واقعا یه بحثی اونجا راجع به توحید داره که شاید در توحید اجتماعی عرض کردم، این رو تکرار میکنم ببخشید، که ایشون میگه که ما توحیدی رو میخوایم که توحید قرآنی است، قرآن گفت. بعد علی ابن ابی طالب ادامه داد، تفسیر کرد، تبیین کرد و متاسفانه بعدن رفت تو محاق، حتی دفعه
اشاره
گریزایی داره. بعد کار قابل توجهی واقعش نداریم تا میرسه به خود علامه در المیزان، ذیل آیه هایی که درباره امامت هست، حرف خیلی نابی میزنه. شاگردان و متأثران از اندیشه علامه مثل آقای مطهری، رضا شما نگاه کنید، آقای مطهری اسم کتابش امامت و رهبری است، یعنی تفسیری که اینا از امامت ارائه میدن. خدا بیامرزدش، بذارید حق بالاخره، من ماها خدا به همه سلامتی بده میمیریم و بالاخره معتقدیم باید در قبر جواب بدیم. خدا بیامرزدش، مرحوم لاهیجی هم یک گریزی تو گوهر مراد زده، ولی ورود پیدا نکرده، حالا براش مبهم بوده، زمینه نبوده. حالا بعد اینا رو شاید در خلال بحثا عرض بکنیم. در گوهر مراد علامه یه حرفی راجع به امامت میگه. خب این امامت همینیست که مخالفان ما میگن، اهل سنت دیگه ادامه. بعد علامه طباطبایی میگه نه، حقیقت امامت چیزیست که این آقایان اهل سنت اون حقیقت رو
بهش توجه نداشتن.
عرض کردم لاهیجی یه
گریزی میزنه،
آره، ولی نمیاد تو میدون به هر دلیل. علامه طباطبایی آقای مطهری در اون بحث امامت و رهبری خوب میاد، در ولاها و ولایت ها خیلی خوب میاد. خدمت شما عرض کنم در آثار دیگرش هم حالا به طور مستقل اون دوتا اثر رو عرض کردم خدمتون. مقام معظم رهبری چون نظر تاریخی مقدم بحثش، در اون طرح کلی در اندیشه اسلامی ایشون خوب اتفاقا میاد و بحثه خوبی رو مطرح میکنه که عرض میکنم در اون انسان 250 سالی یک نگاه ویژه‌ای و نگاه خیلی خوبی به عنصر امامت و اندیشه امامت داره که واقعا نگاه خب خیلی اجتماعی است. حالا باید عرض بکنم و امروزه یکی از کسانی که آقای دکتر خیلی خوب بحث کرده، حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیمه. این تفسیر تسنیم واقعا چی بگم،
یه دایره المعارف عمیقی برای
در اندیشه است، حتی در فقه هم ایشون وارد شده. جاهایی که علامه طباطبایی خب یه چیز کلی گفته و یه کمی اجمال داره، حضرت آیت الله جوادی اونا رو هم تفصیل داده. در واقع تسنیم، اگر حرفم بده من از ساحت ایشون عذرخواهی میکنم، یعنی اگر حرفم ناقصه عذرخواهی میکنم، تفسیر تسنیم شرحی است بر المیزان، اما در المیزان نمونده.
بله.
یعنی حرفای نگفته‌ای هم خود ایشون داره در تسنیم. خیلی مدیون حضرت آیت الله
جوادی آملی
هستیم در تسنیم. در جای تسنیم ذیل آیاتی که درباره امامت هست، حرفای خیلی ناب و خوبی این دو بزرگوار و به ویژه حضرت آیت الله جوادی داره که انشالله باید
اشاره کنیم،
عرض بکنیم. ممنونم چقدر وقت.
خیلی ممنون جناب استاد. من منتظر بودم در بین این افرادی که اسم میبرید، چون بارها خود از ایتالیا اشاره کردید به خصوص در پیشینه بحث کلام شما، اسم شهید صدر رو زیاد آوردید و احتمال در بحث امامت هم یادم اونجا نوع نگاه و تحلیلی که جناب شهید صدر در باب امامت دارن، حالا از این منظر اسمشون نیومده برام تعجب بوده.
اتفاقا شاید غفلت کردم، ولی آقا صدر در اون بحث امامت حرفای خوبی داره، اما این نگاه خیلی نیست. چرا؟ ایشون یک کاری راجع به امام عصر علیه السلام داره، اونجا این نگاه داره. چرا؟ عرض میکنه، ولی خیلی من درگیر نبودم، یه مقداری ببخشید اگر نگفتم، نقص از من هست که
خیلی ممنون. نه من
بعد عرض میکنم آقای صدر دو تا حرف داره، یکی راجع به ولایت، یک نوشته راجع به ولایت داره، اونجا به این بحث میپردازه، و یه بحثی هم راجع به مهدویت داره. ولی من
نوع مباحث شده،
آره، من شاید نتونستم خوب، ولی الانم جزء کتابایی که واقعش گذاشتم در به همون بحث رومیزم هست و دیروزم یه ورقی زدم هم بحث مهدویت. چشم، من نقایص حرفم رو عمری داشتم جبران.
خیلی ممنونم جناب استاد، بحث بسیار خوبی بود در باب امامت اجتماعی. پیشینه مباحث رو جناب استاد اشاره کردن و همونجور که جناب استاد در آغاز برنامه امروز به این نکته اشاره داشتن، در باب امامت خب ما در هم سنت و سیره خود ائمه معصومین و روایاتی که در این زمینه داریم و هم مباحثی که در آثار متکلمین ما و به خصوص در چند سال اخیر و تقریبا سده اخیر و این چند سال نیم قرن اخیر رو میشه در واقع بیشتر،
بله،
توجه کنیم، میبینیم آثار بسیار خوبی رو در ذیل مقوله امامت ناظر به امامت اجتماعی شاهد هستیم که دیگه حالا به تفصیل انشاءالله در برنامه بعد جناب استاد ورود پیدا میکنن و ابعاد و از لا این بحث رو بیشتر ترسیم خواهند کرد. تشکر میکنم جناب استاد جبریلی از حضورتون در برنامه امروز و مطالبی که اشاره کردید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه رواق معرفت رو دنبال کردید تشکر دارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی گنجد.
درود بر شما دوستان شنونده، از همراهیتون ممنونم. رواق معرفت رو که شنیدیم 15 و 30 دقیقه امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف با پارسایان، سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بحری است از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، یکی از چیزهایی که قلب انسان رو زنده میکنه موعظه است. گاهی باید بریم بنشینیم از بزرگان دین موعظه بشنویم. این موعظه ها باعث میشه ما اصلاح بشیم و تلاش بکنیم در مسیر رشد حرکت بکنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از وجود نازنینشون نقل شده که جبرئیل بر ایشون نازل میشد، حضرت بهش میفرمودن یا جبرئیل عفنی. با اینکه مقام پیامبر از همه ملائکه بالاتره، طبق آیات شریفه قرآن به اون مقامی رسید که دیگه جبرئیل هم نمیتونست بالا بره، اما با این حال پیامبر رو میکنن به جبرئیل و میفرمایند جبرئیل من رو موعظه کن. این موعظه برای همه انسان ها کار سازه، همه انسان ها رو میتونه رشد بده. حالا اون روایت هست که جبرئیل رو کرد به نبی مکرم اسلام و عرض کرد اش ما شئت فانک میتون، هر جوری میخوای زندگی کن ولی روزی خواهی مرد. احبب ما شئت فانک مفارقه، هر چیزی رو میخوای دوست داشته باش یه روزی از او جدا خواهی شد. اعمل ما شئت فانک ملاقی، هر کاری میخوای انجام بده ملاقات میکنی با کارها. موعظه دل انسان رو زنده میکنه. گاهی این موعظه ها اونقدر اثر میگذاره که یک جمله تمام زندگی طرف رو زیر و رو میکنه. مگر ما قصه بشر حافی رو نشنیدیم که امام کاظم علیه السلام از کنار خانه او رد میشدن، از تو خونش صدای ساز و آواز و جلسه گناه بلند بود. خادمش آمد دم در، این خاکروبه ها رو بذاره دم در رو بره تو. امام کاظم علیه السلام رو کردن بهش، فرمودن صاحب این خونه عبد یا حره؟ و معلومه عبد که همچین خونه ای نداره، معلومه حره. امام فرمودن حره که اینجور نافرمانی خدا میکنه. وقتی خادمه برگشت داخل، بشر حافی از او پرسید که چی شد معطل کردی؟ گفت یا آقایی همچین سوالی از من پرسید و همچین جوابی به من داد. همین یک جمله کافی بود که این بنده خدا متحول بشه، پای برهنه تو کوچه دنبال امام کاظم علیه السلام بدوه و از او معنویت رو بگیره، راه برای خودش پیدا کنه. تلاش کنیم اگر اهل موعظه‌ای یافتیم از او استفاده کنیم و بهره ببریم، که این بهره ها ممکنه ما رو انشاءالله بالا ببره و دستگیری بکنه از ما انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس
اگر اخلاص نباشه کار بی برکت میشه. این که میبینید کار برکت پیدا میکنه به خاطر اخلاص. اخلاص او رو از کجا میشه فهمید؟ از جایی که دنبال دیده شدن نبود اصلا، یه ذره هم از دیده شدن فرار میکرد. اینه، او از دیده شدن فرار میکرد، حالا جوری شده که همه دنیا دارن او رو میبینن، همه دنیا دارن او رو میبینن. کار رو برای خدا میکرد، تظاهر نداشت، لافزنی نداشت. خدای متعال اولین پاداش دنیایی که به این اخلاص او داد همین تشییع 10 میلیونی بود. این تشییع اولین جزای اخلاص او بود، جزای در دنیا. حالا جزای آخرت که به جای خود محفوظ، جزای دنیوی و این رواج اسم شهید سلیمانی و رواج شخصیت او و یاد او، نام او در دنیا. هزاران هزار بار نام شهید سلیمانی بر زبان افراد، بر قلم افراد جاری شده.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر از خود جای گفتار نیست، ولیکن
شنیدن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما سید محمد رضا پهلوی پسرش رو به عنوان ولی عهد انتخاب کرده بود. اون کسانی که این کشور امام زمان علیه السلام رو با گرفتاری های فراوان مواجه کرده بودند، خب ولی عهد رو انتخاب کرده بود. یا آقایی به نام عباس آرام که اون موقع وزیر امور خارجه ای ایران بود رو به نجف میفرسته تا بره از علما بخواد که این علما یه پیام تبریکی به تهران بفرستن، تبریک بگن. این آقای آرام، عباس آرام، رفت خدمت آیت الله عظما شاهرودی رحمت الله علیه. خب اونجا نشسته بودیم، ما هم بودیم این صحنه رو ببینیم که چه گفتگویی میشه. وارد شدیم اونجا، دیدیم سفیر ایران هست، کنسول کربلا هست، عده دیگر هم هستند، آقای وزیر امور خارجه آقای عباس آرام هم آمده. هنوز قبل از اینکه اونها بخوان حرفی بزنند و گفتگویی صورت بگیره، مرحوم آیت الله عظما شاهرودی فرمودن که اسم شما چیست آقا؟ رو کردن به آقای آرام که وزیر امور خارجه ایران بود. عرض کرد آقا عباس آرام. ایشون فرمودن در مقابل امر خدا رام هستید؟ او گفتش آقا فامیل من آرام هست. فرمود رام رام، در مقابل اوامر خدا رام هستی یا نه؟ بعد دو مرتبه مرحوم آیت الله شاهرودی رحمت الله علیه فرمودن اگه شب اول قبر از من پرسیدن به این آقایون که اینجا اومدن نصیحت کردی یا نه، قرائت نماز اینا رو درست کردی یا نه، آیا در مقابل اوامر خداوند اینها رام هستن یا سرکش، اگر که اینجور باشه من چه پاسخی بدم؟ اونا گفتن که آقا ما مسلمانیم، ما نماز میخونیم. به آقای شاهرودی اینجور عرض کردن آقا ما اهل نمازیم. مرحوم آیت الله عظما شاهرودی رحمت الله علیه فرمود بله اهل نماز هستید، مسلمان هستید، ولی اعمال شما چطوره؟ بعد شروع کردند از قبر و قیامت موعظه کردن این وزیر امور خارجه که آمده برای دستگاه طاغوت یه تأییدی بگیره. شروع کردن موعظه کردن او، سخن گفتن با او، همه جمع گریه کردند، به گریه افتادند، به گریه افتادند. فرمایشات ایشون که تمام شد جمع بلند شدند برن، ایشون هم جلسه رو ترک کرد. اساسا اون بیچاره ها یادشون رفت که برای چه کاری آمده بودند خدمت مرحوم آیت الله عظما شاهرودی رحمت الله علیه. موعظه انسان رو اصلاح میکنه، حواسمون باشه خودمون رو در معرض موعظه های علمای ربانی قرار بدیم و از این راه رشد غفلت نکنیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه، چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصادی. با توجه به اینها چهارسال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
ایران 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 ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در محضر شما خوبان هستیم. موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال هست و به همین منظور کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مادرشاهی، رئیس حلقه بانکداری اسلامی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، در این برنامه حضور دارند. جناب آقای مادرشاهی سلام، به برنامه به احترام ایران خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای شریعت مدار و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، در خدمت شما عزیزان هستم.
سپاسگزارم. از همه شما شنوندگان محترم هم تقاضا میکنیم که با این برنامه در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم یعنی 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با ما در میان بگذارید.
همه همت‌ها تا آخر سال. البته این شعار فقط مال یک سال نیست، این شعارها غالبا ادامه داره، باید ادامه پیدا کنه. اما حالا امسال سال 1602 تا آخر سال همه همت‌ها هم در تقنین، هم در اجرا، هم در قوه قضاییه، هم در بخش‌های گوناگون دیگر متوجه این مسئله کانونی باشن، یعنی توجه کنن که این وظیفه یک وظیفه اصلی و کانونی است.
خب از همه شما شنوندگان محترم که این برنامه رو همراهی می‌کنید سپاسگزارم. ما در برنامه‌های گذشته به همراه کارشناس محترم جناب آقای مادرشاهی در مورد نقش بانک‌ها در تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید صحبت کردیم و در این برنامه قصد داریم راجع به یک محور مهم یعنی بحث سودهای ثابت در تسهیلات و رابطه ای که این سودهای ثابت با رشد تولید میتونن داشته باشن یک مقدار صحبت بکنیم. حالا از کارشناس محترم تقاضا میکنیم که یک طرح بحثی در این موضوع داشته باشن تا ادامه بحث ها ببینیم به کجا میرسه.
بله خواهش میکنم. در رابطه با تسهیلات بانکی که شاید مهمترین کارکردی است که مردم باهاش مواجه هستند و سعی میکنن برای کسب و کارهای خودشون یا نیازهای روزانه خودشون از بانک ها تسهیلاتی رو دریافت بکنند و توجه داشت که ساختار نظام غربی بر اساس عقد رباست. یعنی یک پولی رو به مردم میدن و کاری ندارن که مردم با این چه کار میکنن و درصد معینی رو به عنوان سود و بهره اون از اونها دریافت میکنن. خب موقعی که این مسئله وارد در نظام اقتصادی اسلام و ایران شد، بحث های مفصلی در رابطه با اینکه این رو چیکارش میشه کرد صورت گرفت و ربا رو با توجه به اینکه اجماع مسلمین بر حرمتش بود طبیعتا گفتن باید کنار بگذاریم. اما کم کم بانکداری در نظام ایران به سمتی رفته که عملا همون اتفاقی که در قرض ربوی صورت میگیره که مبلغ، مدت و نرخ ثابتی وجود داره، کم کم داره حاکم میشه بر واقعیت عملیات بانکی و تسهیلاتی که بانک ها انجام میدن.
در روی کاغذ مشکلی وجود نداره، ولی اون چیزی که اتفاق میفته، چون بالاخره قانون بانکداری اسلامی فکر میکنم
بله اون... یعنی یک نکته ای که وجود داره، من این رو خواهش میکنم کم بیشتر توجه بکنیم و اون نکته اینه که سال 62 که قانون عملیات بانکی نوشته شد،
بله،
خب عقود مختلفی برای این کار در نظر گرفته شد، هم عقود مشارکتی هم عقود مبادله‌ای در نظر گرفته شد و واقعیت اقتصاد هم تا حد زیادی بر اساس او سعی می‌شد که کارها رو جلو بره. اما هرچه گذشت استفاده از عقود مشارکتی کمتر و در استفاده از عقود مبادله‌ای هم سعی شد که ریسک کنار گذاشته بشه، در حالی که یکی از قواعد مهم در مباحث فقهی قاعده ربح بهش تعبیر میکنن، یا فارسیش میشه قاعده سود. ما چگونه میشود از یک کالا و یک سرمایه سود ببریم؟ یه قاعده خیلی مهم وجود داره و اون قاعده اینه که تنها از سرمایه ای شما میتوانی سود ببری که یا ریسک اون سرمایه رو پذیرفته باشی و یا فعالیت مفید اقتصادی در اون سرمایه انجام داده باشی. و این قاعده مهمی است که تأثیرات بسیاری رو در واقعیت اقتصاد میذاره و ادله بسیاری هم داره. ما روایات صریح از شیعه و سنی داریم که نهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن ربح ما لم یضمن، حضرت نهی فرمودن از سود بردن اون کالایی که ضامنش نشدی، ریسکش رو متحمل نشدی،
یعنی
بر عهده نگیری.
قضیه در هر حالتی میگه این
در هر حالتی سود داشته باشی و هیچ ریسکی نداشته باشی، این رو فرمودن اشکال داره، صراحتا نهی فرمودن. و در احکام متعدد، ما با یکی از دوستان تو این زمینه کار میکردیم، بیش از 15 حکمی که مضمون همین قاعده در او تصریح شده بود در مباحث فقهی ما وجود داره. مثلا تصریح شده که این فضل الاجیر حرامون. یعنی چی فضل اجیر؟ یعنی اینکه کسی بیاد یک پروژه ای رو دست بگیره بدون اینکه هیچ کاری تو اون پروژه بکنه، بله، اون رو به کمتر به کسی دیگه ای بسپاره، بله، و این وسط خودش یک سودی بکنه که نه کاری کرده نه ریسک عدم انجام اون رو، بله، اون متحمل بشه.
چیزی که متاسفانه اتفاق
میفته و رواج هم متاسفانه داره. یا اجاره طولیه به اکثر. یعنی چی؟ یعنی شما یک خونه ای رو از کسی مثلا ماهی 3 میلیون تومان اجاره بکنی، به کس دیگه ماهی 4 میلیون تومان اجاره بدی، فرمودن به همون مقدار میتونی اجاره بدی، ولی مازادش اشکال داره. چرا؟ چون ریسک اون خونه و خسارت های خونه مال مالک اصلی است و هزینه رو شخص دیگه میده، تو این وسط یه 1 میلیون تومانی گیرت میاد بدون اینکه هیچ خسارت و هیچ کاری رو تو این وسط انجام بدی، مگر اینکه بله تو اجاره کردی یک رنگی بزنی، یه کاری بکنی، یه فعالیت اقتصادی داشته باشی، بعد میتونی بیشتر اجاره بدی. یا توی مباحث مضاربه فرمود من ضمن تاجرن فلیس له ان یربح ولیس له الا رأس ماله. اگر کسی عامل مضاربه رو تضمین بکنه، یعنی بگه آقا تو باید تضمین بکنی اصل سرمایه، حتی اصل سرمایه رو که متأسفانه بعضی موقع سودش رو هم تضمین میکنن، کسی که تضمین بکنه او رو ضامن قرار بده حق سود بردن نداره. تبدیل میشه خود به خود به قرض. یعنی با اینکه مال خودش هست، اون شخص